بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند و اما العقل، خب چهارمین دلیلی که آقایون استدلال میکنند برای اثبات براءت در شبهات حکمیه، البته به خصوص اینجا نظر مبارک مرحوم شیخ شبهات تحریمیه است، حکمیه یا تحریمیه، عقله. و عقل از عمده ترین ادله آیون هست، یعنی اهمیتش نسبت به کتاب و خبر و سنت هم بیشتر از نظر آیون، چون کسانی هستند در بین اعلام که دلالت کتاب رو نپذیرفتن و دلالت روایات رو تمام نمیدانستن، ولذا خب این باقی میمانه عقل. مرحوم صاحب کفایه طبق روال خودشون که به اختصار برگزار میکنند میفرمایند و اما العقل فانه استقل بقبح العقوبه والمؤاخذه الا مخالفت تکلیف المجهول بعد الفحص والیأس عن الظفر بما کان حجتا علیه فانهما بدونهما عقاب بلا بیان و مؤاخذت بلا برهان و هما قبیحان به شهادت الوجدان. خب این عبارت بندی رو ایشون ارائه میدن. نظر مبارک مرحوم صاحب کفایه در کنار نظر شریف مرحوم شیخ اگر بخوایم بسنجیم، شیخ وقتی مطرح میکنه ایشون میفرماین الرابع من الادله حکم العقل به قبح العقاب على شیء من دون بیان تکلیف و یشهد له حکم العقلاء کافتن به قبح معاخذت المولا عبده على فعل ما یعترف و به عدم اعلامه اصلا به تحریمه. مرحوم آخوند رضوان الله علیه مطلبی رو که در اینجا عنوان می‌فرمایند در واقع ناظر به کلام مرحوم شیخه. ایشون تعبیر میکنن به استقلال عقل، نه حکم عقل. نظر مبارکشون این است که این حکم از مستقلات عقلیه است، یعنی حکم به قبحی که در اینجا ما در مؤاخذه و عقاب بلا بیان داریم از مستقلات عقلیه است. توضیح بیشتر اینجا ارائه نمی‌فرمایند. در حاشیه رسائل وقتی کلام شیخ مطرح میشه ایشون یک حاشیه مفصل میزنن و در اونجا عنوان می‌فرمایند چند تا مطلب رو راجع به حکم عقل، که ما این حکم عقل رو شناسایی کنیم که چی هست، ما با چی طرفیم. به قول معروف ایشون یک نکته که اونجا می‌فرمایند توجه باشه که این حکم عقل اینجور نیست که عقل یه حکم مستقل جداگانه ای داشته باشه به قبح عقاب بلا بیان، نه همچین چیزی نیست، بلکه این از متفرعات عقل عملی است. عقل عملی همونجور که در جایگاه خودش گفته شده دو تا حکم داره که ما میایم میگیم از مستقلات عقلی است در عقل عملی، و او عبارت است از حسن عدل و قبح ظلم. و در اینجا مورد ما چون از مصادیق ظلم هست ولذا عقل حکم به قبحش داره. اگر عبد نسبت به مولا غرضی مولا داره، حالا مولای عرفی باشه مولای شرعی باشه، از نظر عقل تفاوت نمی کنه. اونی که اطاعتش واجبه، اونی که باید به حرفش گوش کرد، اگر در اینجا غرضی داره چنانچه بر این غرضش، بر این حکمش، بر این خواستش دلیلی ارائه بدهد که به دست ما برسه، ما بدانیم غرضش چیه، دستورش چیه. خب اطاعت اگر نکنیم این ظلمان علی المولا. چرا ظلم هست؟ برای اینکه به تعبیر آقایون خروج از زی عبودیت هست. عبد خصوصیتش نسبت به مولا این است که باید اون شؤون عبودیت را رعایت بکنه. ولذا در اینجا اگر من بیان بر غرض از ناحیه مولا برام تمام شد، دستورش به من رسید، رؤیت شد، به قول معروف امضا کردم، در اینجا اگر این غرض را استیفا نکنم و این غرض تفویت بشه، ظلم به مولا هست، خروج از زی عبودیته و این قبیحه. چرا قبیحه؟ چون ظلم علی المولا. بنابراین در اینجا این که ما میایم میگیم عقل حکم میکند به قبح عقاب، قبح عقاب در اینجا به ما انه ظلمان، این مسئله به ما کمک میکنه که ما این حکم عقل رو در ما نحن فیه وقتی بخوایم به کار بگیریم توجه داشته باشیم. محدوده ظلم باید محفوظ باشه تا قبح بیاد. اگر ظلم نباشه قبح نیست. ولذا اگر مولا غرض داره اما تو دل خودش داره، اظهار نکرده، اظهار کرده در جایی، اظهار کرده که من نبودم، من خبر نشدم، در اینجا این ظلم بودن متوقف به این است که این آقای مولا اگر این رو جوری گفته که این عبد واقعا متوجه نشده، اگر مولا بیاد عقاب بکنه ظلم بر عبده. مولا ظلم بر عبد کرده و ظلم قبیحه. و بعد این عبد اگر می توانسته اطلاع پیدا کنه، وقوف پیدا بکنه، مولا گفته، مولا طبق معمول خودش حرفش رو زده، من نبودم اونجا. حالا که من نبودم، اونی که مرحوم صاحب کفایه اینجا روش تأکید میکنن در اینجا بعد الفحص ولیعص، من به عنوان عبد وظیفه عبودیت باید فحص بکنم از غرض مولا. صرف این که بشینم اینجا از کسی نپرسم، نرم تتبع بکنم در کتب، این بگم غرض مولا رو من نمیدانم، این کافی نیست. عبد وظیفه دارد در راه استیفاء اقراض مولا تلاش خودش رو بکنه. ولذا فحص لازمه. ما در شبهات حکمیه فحص رو واجب بدانیم، باید فحص کرد. وجوبش از این بابه، نه وجوب شرعی باشه. بله فحص بخواد بکنه به نحو متعارف، نمیخواد خودکشون بکنه، به نحو متعارف فحص بکنه. اگر فحص کرد در جایگاهی که ممکنه این حکم باشه، مثلا کتب اربعه رو دید، کتب روایی، جوامع روایی رو دید و اینجا پیدا نکرد، اگر یأس پیدا کرد، اینجا مولا به عنوان تفویت غرض نمیتوانه عذابش کنه، نمیتوانه عقوبت بکنه، ظلم میشه به عبد. بنابراین ما در اینجا با این حکم عقلی طرفیم، اما با توجه به این که عقل استقلال دارد به قبح عقاب بلا بیان، نه این استقلال یه چیز خاصی است در مورد مولا و عقاب، نه، از مصادیق همون حکمی است که عقل درباره ظلم داره و عقل هم عقل عملی این حکم رو داره، حسن العدل و قبح الظلم. بر این اساس فرمایش مرحوم صاحب کفایه در اینجا ایشون میخوان بفرمایند که توجه داشته باشیم اگر از ناحیه شارع بیان واصل نباشد، بیان واصل یعنی بیانی که به من برسه، در اینجا تکلیف هیچ وقت برای من عبد منجز نمیشه. تنجس که پیدا نکرد تکلیف، اگر مولا بیاد و من رو بازخواست کنه برای از دست دادن این حکم، برای تفویت این غرض، هذا قبیح، بیانی هم که ما عنوان میکنیم فقط بیان شرعی نیست. بیان شرعی یکیشه، شارع دین در اون مجموعه خودش، جوامع روایی مثلا ما میگیم داریم، در این جوامع روایی بیان باشه، بیان شرعیه. اما بیان ممکنه عقلی باشه، توجه داشته باشیم، بیان عقلی هم بیانون، بیان ممکنه عقلایی باشه، سیره عقلاییه غیر مردوعه داریم در اینجا، حکم شرعی نداریم، حکم عقلی نداریم، اما سیره عقلاییه غیر مردوعه داریم، آزا بیانون، این هم بیان میشه. اگر ما هیچ کدام از اینها رو نداشتیم و بعد آمدیم در اینجا این حکم رو از دست دادیم و ترکش کردیم، عقاب در اینجا معنا نداره، عقاب قبیحه و مولا نمیتوانه عقاب بکنه. این مطلبی است که مرحوم صاحب کفایه در اینجا میخوان بفرمایند. ایشان در ما نحن فیه تعرض نمی کنن، اما در همون بیانی، در همون حاشیه‌ای که در رسائل دارن بر کلام شیخ، ایشون نکته‌ای رو مطرح می کنن. ایشون در واقع می خوان بفرماین مثل کثیری، مثل جمعی، که در اینجا حکم عقل و استقلال عقل به قبح عقاب، به قبح ظلم و حسن عدل ذاتی نیست. یک سری احکام ذاتیه اینها نیست که حکم به حسن بده. بله؟ اینو ببینید، ما حالا خوردشو وارد میشیم، من کلیت رو دارم عرض میکنم، این رو عنایت بفرمایید. ببینید بیان، این فرمایشی که شما میفرمایید همون چیزیست که آقای خویی هم هی لابلای کلماتشون بیان برسه به نفسه و به طریقه، ایشون هم هی اشراب میکنن. ببینید بیان که ما میگیم بیان شرعی فرق نمیکنه، این بیان برای خصوص این مورد آمده باشه یا نه، این رو قبلا گفتیم، بعد هم خواهیم گفت. شارع اغراضی داره، توجه فرمودید، اینو حالا چون شما فرمودید ناچار میگید در اینجا. شارع اغراضی داره، احکامی داره، یک احکامی داره که از نظر اهمیت متعارفه، خب اینا رو ادله براش گفته، شارع گفته، در کتاب گفته، در سنت گفته، درست شد؟ منم جاهلم، به دستم واقعا نرسید، گشتم پیدا نکردم، بلد نبودم پیدا نکردم. حالا که من پیدا نکردم، شارع میاد در اینجا میگه بسیار خوب، چون در اینجا تکلیف برای تو منجز نشده و بیان کافی برات نبوده، اینجا براءت جاری کن و من عقاب نمی کنم. درست شد؟ گاهی از اوقات اغراضی شارع دارد که اهتمام به این اغراض داره، خواسته هایی شارع داره که این خواسته ها رو میخواد حتی در حال جهل مکلف. درست شد؟ خب در حال جهل مکلف چجوری خواسته ازش بخوایم؟ اونجا آمدن گفتن، اینو عرض کردی، شارع اگر غرضی داره، اگر حکمی داره که دارای اهتمام هست نسبت به او، اهمیت براش قائله، به صورتی که حتی در حال جهل هم این غرض رو میخواد، باید جعل احتیاط براش بکنه. این میشه طریق. احتیاط در واقع جعل طریق، یعنی اینکه شما نه تنها علم به حکم داری باید حکم رو بیاری، بلکه احتمال حکمم دادی باید بیاری، چون احتمام داره شاردش، جعل احتیاط میکنه، مثل جعل احتیاطی که در دماغ کرده، در نفوس، در اعراض جعل احتیاط کرده. درست شد؟ اخباری بعدن میای میگیم ادعا میکنه که شارع آمده در تمام شبهات تحریمی یه جعل احتیاط کرده، او ادعاش اینه، ولذا آمده طریقی گذاشته برای نیل به احکام، برای از دست ندادن احکام، ولذا در شبهات حکمیه احتمال میشه منجز. او در مقابل این حرفیست که حالا ما داریم میزنیم، بیانه، طریق هم بیانه، این رو خواهیم گفت، اینا انحاء بیانه. حالا اینو تا عنایت بفرمایید، در اینجا این بحث هست که آیا عقل که مستقل است به حسن عدل و قبح ظلم، آیا این حسن ذاتی عدل و قبح ذاتی ظلم؟ اینا امور ذاتیه است، احکامی است که عقل به قول معروف واقعا عقل که حکم نداره، ادراک داره. آیا درک عقلی در اینجا به این حیثیت ذاتی است یا نه؟ مبنای دیگر میاد میگه اینها قضایای مشهوره است. در منطق یادتون هست دیگه، قضایای مشهورهی که تطابقت علیها آراء العقلا حفظن لنظامهم، عقلا بما هم عقلا، اینها بناگذاری کردن برای حفظ نظامشون، آمدن قائل شدن به قبح ظلم و حسن عدل. بنابراین این بنای عقلاست و ذاتی نیست. مرحوم صاحب کفای رضوان الله علیه در حاشیه رسائل این مبنا رو اختیار میکنه، ولذا اینجا که میفرماید العقل مستقلون، ایشون در اونجا در مقابل حرف شیخ، در کنار حرف شیخ یا در بیان و توضیح حرف شیخ میفرماید توجه داشته باشید که اینها همه به عقل عملی که برمیگرده، اما قضایای مشهوره است که تطابقت علیها آراء العقلا. چون شیخ رضوان الله علیه در کلامش مطرح کرد و یشهد له حکم العقلا کافتن، ایشون میخواد بفرماید نه، این بنای عقلا شهادت بر ادراک عقل نیست، بله عقلا به ما هم عقلا رو حیثیت عقلشون به هر حال میان و بناگذاری میکنن، اما در اینجا این حسن عدل و قبح ظلم از قضایای مشهور است. قضایای مشهور اگر شد، حسن دیگه ذاتی برای عدل نیست، قبح ذاتی برای ظلم نیست. صاحب کفای به این مسلک تمایل داره. و در بین اعلام کلام ایشون هم قبلا گفتیم مرحوم شیخ محمد حسین کمپانی رضوان الله علیه، مرحوم شیخ اصفهانی، ایشون قائل به همین مقاله است که مفصل بحث میکنه. این البته دخلی در بحث ما نداره. این یک مطلب، مطلب اولی که مرحوم آخون دارن. بنابراین در اینجا استقلال عقل رو داریم. در اینجا می‌فرمایند این استقلال عقل از تبعات ادراکات عقل عملی است و بر این اساس اگر در اینجا شارع بیاد در مواردی که بیان نداده، حکم منجز نشده است به بیان وافی و شافی، در اینجا حق عقاب کردن نداره. اگر عقاب کنه ظلمه. بیان به انحاء خودش گفتیم، خود مکلف هم وصول، توجه داشته باشیم وصول به رفع متعارفه. وقتی دستوری این رئیس اداره میخواد بده، در خونه هر کارمندی که نمیره دستور بده، اونجا طبق اون روالی که داره ابلاغ بکنه، قوانین رو مجلس چجور ابلاغ میکنه، یه روالی داره. شارع هم طبق روال خودش این بیان رو میاره. ممکنه این بیان رو آورده، امام فرموده، روات شنیدن، نقل شده، خب تو کتاب روایت هست، حالا من اینجا نشستم نشنیدم، به من نرسیده، بیان متعارف رو من باید فحص کنم ازش. این فحص به این دلیل که زی عبودیت اطاعت مولاست و اطاعت عبارت است از تحفظ علی اغراض المولا. تحفظ بر اغراض مولا اقتضا میکنه که من فحصم داشته باشم، جستجو هم بکنم، بگردم که آیا در این باب، در این موضوع مولا شارع حکمی داره یا نداره. اگر در مزان فحص پیدا نکردم، مأیوس شدم، اون وقت نوبت میرسه به این براءتی که در اینجا ما داریم میگیم. وقتی که در اینجا مولا ظلم شد عقاب کردن عبد برای تفویت غرض، وقتی که وصول محقق نشده، قبح دارد این کار که مولا بیاد انجام بده چون ظلمون، بنابراین من بریع هستم، براءت از اینجا پیدا میشه. من اگر این حکم رو کنار گذاشتم، عمل نکردم، چیزی بر من نیست. این مطلب اول مرحوم آخوند. که چی؟ اخباری الان ول کنید مولانا. ببینید ما ادله براءت رو داریم عرض میکنیم. مرحوم شیخ هم ملاحظه بفرمایید در آخر بحث عقل در رسائل میفرماید این بیانی که ما برای حکم عقل کردیم توجه باشه اگر اخباری دلیل قوی بر احتیاط بیاره اینجا دیگه موضوع برای براءت نیست. شما با عرضی که ما کردیم مشخص شد معلوم شد که ادله احتیاط بیانون درست؟ ادله احتیاط بیانون. خب اینجا دیگه قبح قابل بیان معنا نداره. اخباری اینو داره میگه، عرض کردم به شما. خیلی خوب، بسیار خوب، پس این رو عنایت بفرمایید. حالا به جاش هم میرسیم. منتها ما اونجا حرف داریم با اخباری. ما میگیم در یک مواردی ثابت است که شارع در اقراض مهمه، اقراضی که اهتمام مزید و اهتمام بهش داره، صاحب کفایه میگه این حرفو، در اقراضی که شارع مزید اهتمام داره در اون اقراض دلش میخواد این قرض حفظ بشه حتی در حالت جهل مکلف، اینجا مسلم یقیناً لا شبهه که شارع جعل احتیاط کرده. ما داریم دیگه جعل احتیاط کرده. حالا آیا اخباری حرفی که میزنه که کل موارد شبهات حکمیه اونجور که محقق استراباتی بگه وجوبیه و تحریمیه، یا فقط شبهات تحریمی جعل احتیاط شده، یعنی دارای واجد این حیثیت بوده که شارع میخواد در شبهات تحریمی به هیچ صورت اغراضش تفوید نشه حتی در حال جهل، اینه دیگه. آیا اخباری میتونه اینو اثباتش بکنه؟ این بعد میان میگی اینو نرد. این مطلب اول مرحوم آخوند. خب در اینجا مرحوم آخوند مطلب دومی رو عنوان میکنن با این عنوان ولا یخفا انما استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبه في مخالفته. ما الان داریم کفایه میگیم. الان در این مقام نیستی مولانا، در این مقام در جای مولانا در جای خودش احکام عقلی بحث میشه. ما در اینجا خواستیم بگیم آخوند نظرش به این جهته، به این جهته. نه، ما در جای خودش گفتیم ما ذاتی میدانیم، رد کردیم قول این که از قضایای مشهوره باشه، اما الان چون به قول معروف این یکی از تبعاتشه، در هر تبعی که بحث میکنیم اونجا بحث مفصل داره. نه، ما قائل به این مقاله مرحوم آخوند نیستیم، اینم اثری در بحث نداره. عرض کردم ما فقط از باب اینکه مرحوم آخوند اینی که اینجا میگه با مطلبی که در حاشیه رسائل میگه تفاوت داره عرض کردیم. استقلال عقل یعنی از ادراکات عقل عملی، این معناش اینه، ظهور اینه. اونجا در مقابل با شیخ در حاشیه رسائل میفرماید از قضایای مشهور است. حالا بله بله احسنتم. الان میگم احسنتم جاش الانه، صاحب کفایه الان میگه، نه من میگم. مرحوم صاحب کفایه مطلب دومی دارن و اون این است که میفرمایند ما در چنار قاعده قبح عقاب بلا بیان یه قاعده دیگری داریم و قاعده دیگر عبارت است از لزوم دفع ضرر محتمل. اولین هم این که لزوم دفع ضرر محتمل. حالا ریشه یابی نمیخوایم بکنیم الان این قاعده چیه، اینو بعد میگیم، اینو بعد که خودمون میخوایم وارد بحث بشیم خواهیم گفت که این ریشه اصلا داره یا نداره، ریشه عقلی داره یا نداره. حالا معروفه دیگه، قاعده مشهور صاحب کفایه مطرح میکنه، شیخ هم مطرح میکنه که ما قاعده دیگری داریم، لزوم دفع ضرر محتمل. اگر این قاعده رو داریم خلاصش قبح عقاب بلا بیان رو بذارید کنار، به درد ما نمیخوره. چرا؟ برای اینکه ما در شبهات حکمیه، حالا تحریمیه که شما بگیرید، در شبهات حکمیه فحصم کردیم، یأس پیدا کردیم، مأیوس شدیم که شارع بیانی داشته باشه، درست؟ بعد از آن که ما مأیوس شدیم از این که شارع در مزان فحص ما بیانی داشته باشه، آیا احتمال بیان دیگه وجود نداره، عذر میخوام احتمال حکم وجود نداره، احتمال تکلیف وجود نداره. چرا وجود داره؟ احتمال که از بین نمیره. من گشتم فحص کردم پیدا نکردم. احتمال که از بین نمیره، احتمال وجود داره. خب پس احتمال تکلیف هست. احتمال تکلیف یلازم با احتمال ضرر، عقوبتم ضرر دیگه، تو سر آدم میزنن. احتمال تکلیف یلازم با احتمال ضرر. احتمال هست در اینجا، عقل میگه لازم است در اینجا ضرر محتمل رو من دفع بکنم. با این بیان احتمال الحکم یسیر و بیانن، عنایت فرمایید، احتمال الحکم یسیر و بیانن. پس من اگر احتمال ضرر میدم، حالا احتمال عقوبت میدم و امثال اینها، به احتمال حکم لا محاله. در اینجا عقل میگه این احتمال رو رعایت کن، بهش توجه کن، یحتمل و تحریم، محتمل و تحریم رو ترکش بکن. خب اگر این شد، عقاب بلا بیان دیگه معنا نداره. چرا؟ موضوع نداره اینجا. این قاعده حالا به قول شیخ وارد میشه بر این قاعده، موضوع رو از بین میبره، مقدم میشه، جا برای این قاعده نمیگذاره. قبح عقاب بلا بیان دیگه موضوع پیدا نمیکنه. این نکته شد. حالا اون فرمایشی که شما فرمودش میرسید. مرحوم صاحب کفایه، خب این مشکلیستی که مشکلیست، ما باید کاری بکنیم. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند که دو تا بیان دارن مرحوم صاحب کفایه در اینجا برای دفع قاعده. ما فعلا خارج از کلام صاحب کفایه نشیم. بیان اولیشون این است که اگر شما آمدید فحص کردید به نحو متعارف، نمیخواد خودکشون بکنید، متعارف و دیدید نیست، موضوع پیدا میشود برای قاعده قبح عقاب بلا بیان. یعنی در اینجا دیگه شارع قبیح است عقاب بکنه. درست شد؟ شما وقتی قاعده قبح عقاب بلا بیان رو آمدید جاری کردید، دیگه حتی احتمال عقوبت هم وجود نداره. وجود داره احتمال عقوبت؟ قبح عقاب بلا بیان یعنی ما وقتی قاعده جاری میکنیم، یعنی قبیح است علی مولا مؤاخذه. بیان واصل نبود، منم فحص کردم به قدر متعارف، در مزان فحصم گشتم و فحص کردم پیدا نکردم. حالا که پیدا نکردم قاعده جاری میشه، دیگه در اینجا عقوبت کردن من قبیح است. احتمال عقوبت دیگه اینجا وجود نداره. احتمال حکم وجود داره، اما احتمال عقوبت وجود نداره، چون قبیح مولا در اینجا عقوبت بکنه. پس من دیگه احتمال عقوبت هم نمیدم. اگر اینجور شد، به فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه، قاعده قبح عقاب بلا بیان مقدم میشه بر این قاعده. چرا؟ چون موضوع قاعده لزوم دفع ضرر محتمل عبارت است از احتمال عقوبت، احتمال ضرر. اگر این احتمال از بین رفت با قاعده قبح عقاب بلا بیان، دیگه موضوع برای این قاعده باقی نمیمانه. پس قاعده قبح عقاب بلا بیان وارد میشه. صاحب کفایه تعبیر ورود نداره، در کلام شیخه. صاحب کفایه میفرماید موضوع براش نمیگذاره، یرفع موضوعش رو، و راستم هست، احتمال رو از بین میبره. ما به احتمال حکم کار نداریم، ما به احتمال ضرر، احتمال عقوبت کار داریم. وقتی در اینجا آمدیم گفتیم طبق ادراک عقل یا ادراک عقلا، فرق نمی کنه از چه منشئی باشه، طبق اون ادراک اینجا عقاب کردن ظلم است و مولا هیچ وقت ظلم انجام نمیده، دیگه احتمال عقوبت وجود نداره. کدوم احتمال عقوبت؟ این مطلب، مطلب اول مرحوم صاحب کفایه در رد این فرمایش. مطلب دومی دارم. مرحوم صاحب کفایه میفرمایند که ببینید اصلا این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو بذارید کنار، اون قاعده رو فعلا بذارید کنار، ما یه مطلبی در اینجا داریم و اون این است که اگر من وقوف پیدا کردم به این معنا که یحتمل، وقوف احتمالی، یحتمل مولا غرضی در این وسط داشته باشه. احتمال غرض دادن درست؟ مولاست، مولای منعمه، احتمال وجود غرض میده. اینجا خود عقل حکم میکنه باید غرض مولا رو استیفا کنی. توجه کنی، خود عقل حکم میکنه. این مثال معروفی هم براش میزنن، مولا من حالا غرض رو گاهی میدانم، مولا نمیتونه بگه، در مقامی است که نمیتونه بگه. مثل این که مثالی که ما میزنیم، دو نفر افتادن توی آبگران غرق میشن، یکی پسر مولاست، یکی برادر مولا. منم اون دم آب هستم، خود مولام دوره، فاصله داره، صدام بکنه دادم بزنه به من نمیرسه. خب پسر مولا افتاده، برادر مولا هم افتاده، هر دو هم دارن غرق میشن. من شنا بلدم، اما یکی از اینا رو میتونم نجات بدم. خب این مثال که میزنن، میگن در اینجا مولا پسرش رو میخواد نجات بده نگفته، اما من میدانم، خب من میفهمم مولا پسرش رو میخواد نجات بده. اذا دار الام بین برادر و پسر، پسرش رو ترجیح میده، من مولا رو میشناسم. اگر در اینجا من تردد پیدا بکنم، نرم هیچ کدام رو نجات ندم یا برم برادر رو نجات بدم، اینجا عقوبت جا داره. اینو دارید دیگه، مولای منعم هست، اطاعتش واجبه، ولذا اطاعت نکردنش ظلمه. عدل اقتضا میکنه من اطاعت مولا بکنم، احتمال میدم غرضی داشته باشه مولا در اینجا. احتمال غرض، همه آقایون و اعلام میگن احتمال غرض و احتمال حکم منجزون، منجزون به تکلیف. احتمال غرض منجز غرض هست، منجز تکلیفه. لکن این که غرض منجز تکلیفه، عبد کسیست که اون عدل زمانی تحقق پیدا میکنه در عبد که متوجه خواسته های مولا باشه، حتی اگر احتمال خواسته بده، احتمال غرض بده، باید استیفا بکنه، مگر اینکه مؤمن داشته باشه. شارع خودش مؤمنی آمد برای من آورد، گفت شما احتمال حرمت میدید در اینجا، کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه. این مؤمنه، در روایات داشتید، این مؤمنه. حکم عقل آمد به قبح عقاب بلا بیان، این میشه مؤمن برای من، مؤمن عقلی میشه. مادام که من مؤمن نداشته باشم، احتمال الحکم منجز للحکم. حالا صاحب کفایه میفرماید ما این معنا رو داریم. حالا سوال میکنیم در اینجا چه عقل حکم داشته باشه به لزوم دفع ضرر محتمل، چه این حکم رو نداشته باشه، چه این ادراک رو بکنه، چه این ادراک رو نکنه، ما این معنا رو که احتمال الحکم منجزون مالم یرد به ناحیت المولا مؤمن، ما اینو داریم، ما اینو داریم در باب احتمال، اینو داریم ما. بنابراین قاعده قبح، قاعده لزوم دفع ضرر محتمل اصلا بیجاست در اینجا، اثری نداره، وجود و عدمش سواه، کاری نمیکنه برای ما. ما اگر مؤمن نداشته باشیم در باب اطاعت، احتمال الحکم، احتمال الغرض منجزه، چون مولا مولایی است که عقل میگه خواسته ها اقرازش باید استیفا بشه، عدل اینه. اگر احتمال من میدم باید به مقتضای احتمال بیارم، مگر اینکه مؤمن داشته باشم. اگر مؤمن آمد دیگه در اینجا احتمال منجز نیست برای من. خب چه لزوم دفع ضرر محتمل داشته باشیم از ناحیه عقل، چه نداشته باشیم، اینجا بنابراین قاعده لزوم دفع ضرر محتمل میشه بی اثر، بی فایده. این تقریبا شبیه میشه به کلام اون اعلامی که میفرماین اصلا قاعده لزوم دفع ضرر محتمل نداریم، اصلا چنین چیزی وجود نداره. حالا این ضرر رو میشکافه خود مرحوم صاحب کفایه در اینجا میشکافه که این قاعده، که این دوتا جوابی که مرحوم صاحب کفایه در متن کفایه میگن. بعد مرحوم صاحب کفایه وارد میشن که خب تارتن مراد از این ضرر در قاعده لزوم دفع ضرر محتمل، مراد از این ضرر عبارت است از عقوبت تارتن ضرر دنیوی. خب میتونیم اینجا این ضرر رو به معنای عقوبت بگیری مثلا؟ و بعد اگر ضرر دنیوی شد واقعا همچین قاعده همچین حکمی عقل داره لزوم دفع ضرر محتمل؟ خب صاحب کفایه تردید داره، این تردیدها رو در متن کفایه بیان میکنه انشاءالله فردا. السلام علیکم.